به ملکوت آشناتر از زمین بودند. محرومان و رنج‌های آنها را درک می‌کردند. به انسان‌ها عشق می‌ورزیدند و مانند پدر بزرگوارشان نجات انسان‌ها را مسئولیت الهی خود می‌دانستند. از پخش رادیو ایران ساعت 11:30 در خدمتتون اعلام میکنم و ازتون دعوت میکنم با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید.
رهاورد
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 9 بهمن ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 3 جمادی الثانی 1441 هجری قمری و برابر است با 29 ژانویه 2020 میلادی. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حضور یکایک شما تسلیت عرض می‌کنیم. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم با عنوان تولید داروی ایرانی بیماری کلیه پولیکیستیک و امکان تشخیص ژنتیکی اون. محققان پژوهشگاه رویان توانستند برای تشخیص به موقع بیماری پولیکیستیک کلیه گام بردارند و از سوی دیگر در صدد تولید دارو برای درمان بیماری پولیکیستیک کلیه باشند. دکتر رضا مقدس علی عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان و مجری طرح درمان بیماری کلیه پولیکیستیک با سلول‌های بنیادی می‌گوید بیماری کلیه پولیکیستیک یا به اختصار PKD یک بیماری ژنتیکی کلیه است که در هر دو کلیه به تدریج کیست‌های متعددی ایجاد و منجر به نارسایی کلیه می‌شوند. وی می‌گوید که در این بیماری به دلیل جهش ژنتیکی کلیه‌ها کیست ایجاد می‌کنند و دچار نارسایی کلیه می‌شوند. از این رو لازمه که جلوی ایجاد این کیست ها رو بگیریم. بنابراین دارویی برای درمان این بیماری ژنتیکی و ارثی پیشنهاد و طراحی کردیم و امیدواریم که تا 3 آینده بتونیم این دارو رو در مرحله آزمایشگاهی طراحی و سپس در نمونه های حیوانی آزمایش کنیم. یکی از طرح‌های تحقیقاتی این مرکز درباره تشخیص ژنتیکی بیماران مبتلا به کلیه‌های پولیکیستیک اتوزومال یا قالبه. در این طرح به بررسی جهش‌های ژنتیکی این بیماری می‌پردازیم و جهش‌های تأثیرگذار و بیماری‌زا در این بیماری رو مورد مطالعه قرار می‌دهیم. محقق پژوهشگاه رویان میگوید که همکنون امکان تشخیص ژنتیکی این بیماری در افراد مبتلا و خانواده‌های اونها در پژوهشگاه رویان فراهم شده و ما میتونیم خیلی زودتر از اینکه این افراد علائم بالینی بیماری رو بروز بدن، اونها رو شناسایی و تحت مراقبت قرار بدیم. در این صورت، افراد سالم خانواده از نگرانی درمیان که دیگه به این بیماری مبتلا نخواهند شد و افرادی که مبتلا هستن زودتر تحت مراقبت قرار میگیرن و دیرتر به سمت انتهای بیماری میرن. با تشخیص ژنتیکی زود هنگام این بیماری میتوان از طریق کنترل تغذیه، فشار خون و استفاده از داروها از پیشرفت سریع بیماری جلوگیری کرد و در نهایت دیالیز و پیوند کلیه رو چندین سال به تعویق انداخت. هدف دیگر این طرح اینه که زوجهایی که قصد بچه دار شدن دارن و ژن این بیماری در خانوادهشون وجود داره میتونن برای مطمئن شدن از داشتن جنین سالم این آزمایش رو انجام بدن. مجری این طرح تحقیقاتی میگه که ما میتونیم با این آزمایش تشخیص بدیم که برای پیوند کلیه بین فرد مبتلا و یکی از اعضای خانواده اون کلیه فرد دهنده سالمه یا خیر. در اصل این آزمایش ژنتیکی نشان میده که کلیه برای پیوند سالمه و در آینده کیست تولید نمیکنه. دکتر مقدس علی میگوید این آزمایش در کشورهای دیگر با قیمت بالایی صورت میگیره و انجام دادن اون برای ایرانی ها زمان و هزینه زیادی میخواد. در حال حاضر ما آمادگی داریم که این آزمایش ها رو با هزینه کمتری به صورت قطعی انجام بدیم. این بیماری در بین خانواده های مبتلا شیوع زیادی داره. آمار دقیقی از مبتلایان به این بیماری در کشور وجود نداره، ولی به نظر میرسه که حدود 120 تا 150 هزار نفر یا خانواده در ایران درگیر این بیماری باشند. عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان اضافه می‌کنه ما هر چه بتونیم زودتر این بیماری رو تشخیص بدیم بهتر می‌تونیم با داروها و مراقبت‌ها از پیشرفت سریع بیماری جلوگیری کنیم. روزتون بخیر باشه همراهان صمیمی مجله علمی پزشکی رهاورد. صفحه اول مجله رو تقدیمتون کردیم. در خصوص تولید داروی ایرانی بیماری کلیه پولیکیستیک و امکان تشخیص ژنتیکی اون که در پژوهشگاه رویان فراهم شده. در این بخش دعوت میکنم گزارش همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش رو بشنوید.
کلیه ها یکی از اعضای حیاتی بدنند و تصفیه کننده خون. نارسایی در اونها مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه.
سه تا وظیفه اصلی توی بدن دارن. یکی دفع آب اضافه در بدن، یکی دفع سمومی که در بدن ایجاد میشه و یکی هم ایجاد یه سری هورمون هایی توی بدن.
وقتی که کارکرد کلیه به حدود 15 یا 10 درصد یا کمتر برسه، افراد احتیاج به دیالیز پیدا میکنن.
افرادی که در معرض خطرن دیابتی ها هستن، افرادی که فشار خونه بالا دارن.
کلی آمپروس این دفع میکرد، باردارم شدم، بعد دیگه دکتر گفت کلیات دیگه نمیتونه بیشتر از این دوام بیاره.
داروها رو به خاطر عوارض دیالیزی ها پیوند مثلا من 1 میلیون یا چقدر هزینه پرداخت بکنه.
محققان پژوهشگاه رویان تونستن در راستای تشخیص به موقع بیماری کلیه گام بردارن.
دیالیز میشم خاطر دیابت.
برم های صبحگاهی، پشت چشما، برم اندام های تحتانی، احساس خارش در پوست، تغییر رنگ پوست، مشکلات گوارشی، اختلالات ادراری، تغییر رنگ ادرار، تغییر حجم ادرار، تغییر فشار و خون، همه اینها ممکنه که علامتی از بیماری های کلیه باشه. از نظر درمانی ما دو تا راه داریم، یکی دیالیز هست و یکی پیوند کلیه است.
یا فشار خون داشتن، یا دیابت داشتن، سنگ‌های ادراری داشتن، عفونت‌های ادراری داشتن، یا اینکه به صورت مادرزادی کلیه‌شون ناقص و کوچک بوده.
بیماری کلیه پولیکیستیک یک بیماری ژنتیکی کلیه است که در دو کلیه به تدریج کیست‌های متعددی ایجاد و منجر به نارسایی کلیوی میشه.
نکته های شنیدنی.
یه گوشه از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیسته.
کارشناسی.
خود در واقع معاونت
فناوری تجربی هستش. تازه های علم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه برای ورزشکاران رشته راگبی ساختن.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با مجله شنیداری رهاورد.
نکته های شنیدنی. دوستان عزیز، در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا میدونید مغز هنگام خواب فعالتر از وقتیه که تلویزیون میبینه؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو تقدیمتون میکنیم. همه ما خیال میکنیم که وقتی میخوابیم همه اعضای بدن زنگ خاموشی میزنن و همه با هم به استراحت دست جمعی میپردازن. اما این تصور اشتباهه. ما میخوابیم و برخی اعضای بدنمون همچنان بیدار هستن و سر خود فعالیت‌هایی انجام میدن که ما روحمون هم خبردار نمیشه. یکی از این اعضا مغزه. بشر به طور متوسط 1/3 از زندگیش رو در خواب به سر میبره. آیا وقت ما این گونه تلف میشه؟ نه، کاملا برعکس. حتی در زمانی که در خواب رویا میبینیم، بدن ما به سختی به کار و تلاش مشغوله. یکی از مراحل خواب، خواب همراه با حرکت سریع چشم یا مرحله رم نام داره که در اون بدن در حالت خواب عمیق به سر میبره، اما واکنش بدن به زمان بیداری بسیار نزدیکه. مثلا فشار خون و نبض افزایش پیدا میکنه. مراحل خواب حدود هر 90 دقیقه یک بار تغییر میکنه. در طول خواب عمیق بدن ما مانند یک رایانه به روز رسانی میشه و بر همین اساس برای احیا و بازسازی هورمون رشد تولید کرده و دستگاه ایمنی بدنمون رو فعال میکنه تا سلولهای دفاعی بتونن با ویروسها و باکتریها مبارزه کنند. در طول مرحله خواب همراه با حرکات سریع چشم یا همون مرحله رم، مغز ما هر آنچه رو که در روز رخ داده مورد فراوری قرار میده و به این ترتیب برای حافظه کوتاه مدت در روز بعد فضای خالی ایجاد میکنه. مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:30 از رادیو ایران پخش میشه. شما دوستان عزیز میتونید پیشنهادها، نظرها و یا انتقادهای خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیامکی 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده شما عزیزان هستیم. صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو برق میزنیم. رسیدیم به صفحه تازه های علمی. همکارم آقای رزاق مهر آماده هستن تا این بخش از برنامه رو به سمع شما برسونن. بشنوید.
سلام، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. رابطه ویتامین دی با کبد چرب. محققان دانشگاه علوم پزشکی فسا و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشی درباره کبد چرب انجام دادند. در این پژوهش سطح ویتامین دی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت و بررسی ها نشون داد که سطح ویتامین دی افراد مورد مطالعه وضعیت نامناسبی داره. اگر میزان ویتامین دی در خانم ها کمتر از 18 نانومول بر لیتر و اگر برای آقایان کمتر از 21 نانومول بر لیتر باشه، خطر ابتلا به کبد چرب در این افراد بیشتر میشه. نتیجه این تحقیق این بود که حفظ سطح ویتامین دی در حدود 20 الی 25 نانومول بر لیتر بر مردان و زنان در جمعیت ایرانی میتونه از ابتلا به کبد چرب پیشگیری کنه. محققان معتقدند مصرف مداوم مکمل‌ها برای افزایش سطح ویتامین دی بدن از لحاظ پزشکی چندان جایز نیست و به جای مصرف مداوم مکمل‌ها پیشنهاد می‌کنند افراد دچار کمبود ویتامین دی سبک زندگی خودشون رو تغییر بدن و سعی کنند مواجهه خودشون رو با نور آفتاب که اصلی‌ترین منبع ویتامین دی می‌تونه باشه افزایش بدن. در حد 10 دقیقه تا 1 ربع در معرض آفتاب قرار گرفتن فرد رو دچار آفتاب سوختگی نمی کنه، اما باعث میشه ویتامین دی مورد نیاز بدن ساخته بشه. آیا استفاده از داروهای گیاهی واقعا بی خطره؟ استفاده از گیاهان برای درمان بیماری‌ها قدمتی دیرینه داره. امروز هم حدود 80% از جمعیت دنیا، عمدتاً در کشورهای در حال توسعه، از فرآورده‌های گیاهی استفاده می‌کنند. عدم موفقیت کامل داروهای شیمیایی، عوارض جانبی متعدد، خلأ داروهای شیمیایی در درمان بیماری‌های مزمن و صعب العلاج و همچنین سهولت دسترسی به فرآورده‌های گیاهی سبب افزایش مصرف ترکیبات با منشأ طبیعی بدون مراجعه به پزشک شده. اما به گفته محققان ریشه این پدیده در این باور نادرست اما رایج در نزد مردم نهفته است که داروهای گیاهی چون که طبیعی‌اند حتی اگر فایده‌ای نداشته باشند ضرری هم ندارند. حالا محققانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی نقش گیاهان دارویی در ایجاد عوارض سوء کلیوی رو مورد مطالعه قرار دادن. تجارب و یافته‌های مختلف حاکی از اونه که برخی از گیاهان که برای مصارف دارویی و درمانی به کار میرن خودشون سبب آسیب‌های جدی به کلیه میشن و یا امراض کلیوی رو تشدید میکنن. دو نکته مهم به ویژه در استفاده از گیاهان دارویی وجود داره. نخست اون که در بسیاری از موارد گیاه دارویی که به مقصود درمان یک عارضه یا بیماری به کار میره از لحاظ طبقه بندی علمی اون گیاهی نیست که در طب گیاهی استفاده شده. دوم این که در بسیاری موارد فرآورده‌های گیاهی در طی روند کشت و بهره برداری آغشته و آلوده به آفتکش‌های شیمیایی، فلزات سنگین و آلودگی‌های قارچی میشن. موضوع دیگه وجود تقلب در فرآورده‌های گیاهی با هدف افزایش کارایی که اون فرآورده‌ها رو با ترکیبات و داروهای فعال صنعتی آمیخته و آلوده می‌کنن تا بیمار اثر بخشی فرآورده مصرفی رو باور کنه. سلول‌های گلوبول قرمز ابرانسانی. پژوهشگران کانادایی در مطالعه اخیرشون اظهار کردند در آزمایشگاه موفق به توسعه سلول‌های گلوبول قرمز ابرانسانی شدند. طی این روش گلوبول‌های قرمز طبیعی خون با مولکول‌های دارویی مصنوعی پر میشن و یک سلول ترکیبی قدرتمند رو ایجاد میکنن که دارو رو به مکان‌های خاصی از بدن که پزشکان در نظر دارن ارسال میکنه. البته سیستم ایمنی بدن ما اساساً برای شکار و از بین بردن ترکیبات خارجی طراحی شده. بنابراین این ذرات رو غالباً شناسایی میکنه و اونها نمیتونن کار خودشون رو انجام بدن. یکی از روش‌ها برای فرار از مکانیزم‌های دفاعی طبیعی بدن پنهان کردن مولکول‌های درمانی درون سلوله. گلوبول‌های قرمز یکی از فراوان‌ترین سلول‌های بدن انسان هستند و تحقیقات پیشین نشون داده که اونها حامل مناسبی برای انتقال دارو به درون بدن هستند. بنابراین گلوبول‌های قرمز میتونن به عنوان ناقلین عالی برای ارسال دارو به درون بدن عمل کنن و به گونه‌ای مخفی عمل کنن که سیستم ایمنی بدن ما رو دور بزنن. درمان آسیب‌های مغزی خفیف با نور آبی. مطالعات محققان دانشگاه آریزونا نشون میده قرار گرفتن در معرض نور آبی به طور روزانه آسیب‌های خفیف مغزی رو بهبود می‌بخشه. قرار گرفتن در معرض طول موج آبی در اوایل صبح ریتم شبانه روزی و ساعت بیولوژیکی بدن رو تنظیم می‌کنه و باعث درمان اختلال خواب میشه. اثر نوردرمانی در افرادی که آسیب‌های خفیف مغزی دارند بیشتره و علاوه بر تنظیم چرخه خواب در کاهش خواب‌آلودگی در طول روز، بهبود عملکرد شناختی و ترمیم سریع‌تر مغز نقش داره. آسیب‌های خفیف مغزی معمولاً بر اثر دعوا، تصادف، سقوط از بلندی و در ورزش رخ میدن. موج حاصل از انفجار هم میتونه منجر به این حالت بشه. بر اثر آسیب‌های خفیف مغزی، رگ‌های خونی و بافت مغز در سطح میکروسکوپی آسیب می‌بینن. نور آبی تولید یک ماده شیمیایی به نام ملاتونین رو سرکوب میکنه. بدن در طول روز به ملاتونین نیاز نداره چون باعث خواب‌آلودگی میشه. بر اساس این مطالعه زمانی که بدن در صبح در معرض نور آبی قرار میگیره ریتم خواب تنظیم شده و در شب خواب عمیق‌تر و بهتری داره و میتوان بسیاری از عوارض آسیب‌های مغزی رو هم کاهش داد. شما شنوندگان عزیز صفحه تازه ها رو از مجله علمی و پزشکی رهاورد شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
دوستان عزیز، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو ندارید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری میکنن. شما دوستان عزیز میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. نشانی اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir. به صفحه فناوری نانو خوش آمدید. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی یکی از مهمترین اولویت‌های تحقیقاتی در دهه اول قرن 21مه. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام. کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. فناوری نانو در زمینه کاربرد در شیرالات نقش بسزایی در سالهای اخیر ایجاد کرده. الان تحول عظیمی در شیرالات ساختمانی با پوشش‌های تزئینی و زیبایی نانو شکل گرفته و الان شرکت‌های فعال در زمینه شیرالات انواع پوشش‌های زیبا و با دوام نانویی رو با رنگ‌های درخشان روی شیرالات اعمال می‌کنند. نکته قابل توجهش هم اینه که بسیاری از تولیدکنندگان با این دستگاه‌های نانویی تولید داخل در حال حاضر دارن این پوشش‌ها رو روی شیرالات اعمال می‌کنند و از کیفیت و خروج محصولاشون هم راضی‌اند و مصرف کننده ها هم به تبع این تفاوت ظاهری و عملکردی رو حس می‌کنند. شیرالات، پوشش‌ها و کاشی‌های تزئینی با کمک فناوری نانو نمودی از این که فناوری نانو در زمینه هنر هم حرفی برای گفتن داره و می‌تونه محصولاتی رو به بازار عرضه کنه که در عین دوام و کارایی بالاتر، زیباتر و نفیس‌تر هم باشن.
رهاورد، پنجره‌ای به سوی علم و دانش. شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:30 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. سپاسگزاریم که این هفته هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. امیدوارم مجموعه مطالب، مباحث و صحبت‌های کارشناسی که این هفته تقدیم حضورتون شد مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. تا هفته‌های دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، خدا نگهدار.
ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. Thank you. ایران را بشنوید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که بسیار رحیمه و آدمهای دلرحم و نرمخو رو دوست داره، آدمهایی که دلهاشون هیچ وقت به سختی سنگ نیست. با عرض سلام و درود و با تسلیت سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت همه شما عزیزان، در دقایقی نزدیک به اذان ظهر میهمان شما هستیم با برنامه زنده به افق آفتاب. این روزها کلاممون از واقعیت‌هایی که دل و جانمون رو شیرین میکنه، شیرین از حقیقت‌هایی دلنشین، مثل دلی نرم و مهربون که هم خدا طرفدارشه و هم بنده‌های او، از داشتن دلی نرم که گنجی بزرگ در روزگار دنیای ماست، گنجی که نمیذاره باری از عذاب وجدان روی دلهامون سنگینی کنه، چون آدم‌های اهل دل و نرم خو نه خودشونو اذیت میکنن نه باعث آزار دیگران میشن، و شاید برای همینه که همیشه آرومن و حالشون خوبه خوبه. امروز با هم از داشتن دلی مهربان و نرم صحبت میکنیم، از داشتن یه دل اهل مدارا که مطمئنن میتونه خیلی از گره های زندگی ما و بقیه رو باز کنه، دلی که با داشتنش شکیبا میشیم و اهل رعایت احوال مردم، نرم خویی و پرهیز از تند خویی که ما رو در برابر خیلی از مشکلات و خطرها و گناهان بیمه میکنه. آدم های نرم دل طاقتشون بیشتر میشه و خدای ناکرده با یک لحظه عصبانیت و عدم تسلط به خودشون فاجعه ساز نمیشن.